افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت 12
سلام عزیزان شنونده، با بخش 12 از مجموعه نمایشی غریبه با شما هستیم. عزیزان روز گذشته تا اونجا شنیدید که آرمین مدرسه کوچک و محقر روستا رو میبینه و به هیچ عنوان حاضر نیست خودش رو در اون مدرسه تصور کنه. از طرفی پورانم وقتی با آذر به چشمه میره با چشم بازار روستا آشنا میشه. زنان روستا هر کدام سبزیجات کاشت خودشون رو لب چشمه میارن و داشته‌هاشون رو با هم معاوضه میکنن. همونجا آذر به پوران پیشنهاد میکنه محصولی در زمین پشت خونشون بکاره. خب عزیزان با هم بشنویم ادامه ماجرا رو.
چقدر سفته این قسمت. آرمین نمیشنوی صدای منو؟ بیا اینجا ببینم.
بله. چیکار داری میکنی ماما؟
نمیبینی؟
چرا؟ یه بیلچه که دارم تو دستت میبینم، ولی زمین رو هرچی داری میکنی.
میکنی چیه؟ دارم شخم میزنم.
شخم میزنی؟
به چی میخندی؟ با تو هم بسته.
زمین رو هرچی شخم میزنی ماما؟ مگه تو کشاورزی که زمین رو داری شخم میزنی؟
بله میخوام کشاورزی کنم. مشکلی از نظر شما؟
داری جدی میگی ماما؟
قیافه منو ببین، اثراتی از شوخی مشاهده میکنی؟
ببین ماما یه چیزی میخواستم بهت بگم. این جدیه جدیه. خب تو دیگه داری شورشو در میاری.
برای چی؟
خواخه گفتی یه سال میایم اینجا که نزدیک بابا باشیم، که خانوادگی دور هم باشیم، که یه مدت از تهران دور باشیم، یه نفسی تازه کنیم.
خب
این کارت الان چه معنی میده؟ چرا آروم نمیشینی نفستو تازه کنی؟
گوش کن یه دقیقه.
نشستی داری زمین شخم میزنی که چی آخه؟ پول لازمی مگه میخوای کار کشاورزی را بندازی؟
گوش نمیده که. تموم شد عرایزه. اجازه دارم الان من از خودم دفاع کنم؟
بفرمایید.
عزیزک کم طاقت من نه دنبال درآمدی ام از این کار، نه قرار جلوی نفس تازه کردنمو بگیره کاشتن چند تا دونه سبزی. تازه برعکس کمک میکنه حال بهتری داشته باشم، ضمن اینکه حوصله‌ام سر نمیره در طول روز.
پیشنهاد این دختره آذره دیگه. نه
نمیفهمم این مسئله چرا باید تو رو هراسون بکنه؟ ببین آذر چه هیزم به تری به تو فروخته که حتی جواب سلامش هم سرسنگی میدی.
زیادی خودشو شیرین میکنه برات. قشنگ معلومه که میخواد مخته بزنه که تو کلن اینجا موندگار بشی.
پس نگران اینی. آرمین جان من برم تعهد محضری بدم که شهریور سال دیگه برمیگردیم تهران، اون وقت خیالت راحت میشه.
آخه فقط که این نیست.
چی عزیزم دیگه چی نگرانه؟
همین زمین فوتبالی که نشستی با گچ خط کشیش کردی.
تو به این زمین 6 متر در 6 متر میگی زمین فوتبال؟
آره هرچی. من حوصله ندارم هر روز یه کار جدید برام بتراشی مامان. الان میدونم دیگه برای چی صدام کردی. یه ذره کندی خسته شدی، میخوای بقیه‌شو من برات بکنم.
نه جونم نگران نباش. من شده میرم به در و همسایه رو میندازم، ولی از تو یکی کمک نمیخوام. جنابالی تبلت تو بگیر دستت، بدون دغدغه برو پرسه زنی تو دشتای اطراف روستا.
همینا هم برام زیادی میبینی؟
منو چه اینجا؟ ای وای وای نه دوباره این سگ افتاد دنبال ماشین.
ای بابا
پتت این باز گیر داده فوران.
پتت باز پسر بعدی شدی تو؟ مگه نگفتم دنبال ماشین ندو؟ بودو سر جات، بودو پسر خوب. آفرین.
نه آفرین گفته بودی ولی باورم نمیشد اینقدر ازت حرف شنوی داشته باشه.
خب دیگه جادوی محبت و دست کم نگیر شما.
و البته جادوی اسکلت مور.
بله
بفرمایید اینم سفارش سرکو
گرفتی؟
من که نه، طبق معمول مامور خریدمون زحمت رو کشید.
دستش درد نکنه، چیه گرفته؟ آره
ببین، بذر همه سبزی ها رو گرفته.
بح بح.
خیالت راحت راحت. گشنیز، ریحون، ترخون، جعفری، پیازچه، شایی، دروب داره همه.
بابا بابا آره. چه سبزی کاری بشه.
آره ولی زمینش که هنوز دست نخورده.
منوچه اون چیه پس؟ آه نه ببخشه ببخشه، بگو بگو.
آره ولی خب زمینش که هنوز دست نخورده.
منوچه اون چیه پس؟ دو ردیف و قشنگ شوخ زدم
با همین بیلچه؟
بله با همین بیلچه.
خب اشتباه کردی عزیز من، هم خودتو خسته کردی، همین بیلچه نحیف رو. هر کاری ابزار خودشو میخواد، این کارم ابزارش کلنگه.
حرفشو میزنی یعنی آوردی دیگه.
بله اجازه بدید الان تقدیمتون میکنم.
چرا تقدیم من بکنی عزیزم؟ دست خودتو میبوسه.
آها من دیروز نگفتم بهه؟ نگفتم این کارم میفته گردن خودم؟ دیدی حالا
دومه جا رو میخوای شخم بزنی یا کوه که نمیخوای جا به جا کنی، بعدش دیگه بشین رشد کردن سبزی ها رو تماشا کن.
آخه رشد کردن سبزی خوردن هم تماشا داره؟ سبزی خوردن رو باید خورد اینجوری
میخوری عزیز من با کوفته و آبگوش انشاءالله.
آخ 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 نگو نگو نگو، حرفش رو زدی عطر ریحون یه پیچید تو مشامم بجام.
آخه آقا تو به خیال خودش خیلی نامحسوس داره صحنه رو ترک میکنه.
کمک نکردم؟
میشناسیش دیگه خودت. آقا آرمین بابات از سر کار اومده، نمیخوای یه سلامی خسته نباشی چیزی بگی؟
سلام بابا، خسته نباشی.
ممنونم پسرم، شما خسته نباشی. خیلی زحمت
کشیدی. خسته نیستم. کاری با من نداری، میخوام برم خونه.
نه نه پسرم، فقط داری میری، بیا این وسایلتم ببر.
وسایل چی؟
بیا خودت ببین، بیا بیا. فقط امیدوارم کم و کس نداشته باشه.
چی برام گرفتی بابا این؟
هر چیزی که فکر کردم امسال لازمت بشه. بیا ببر خوب چکشون کن، کم و کسی اگه داشت روی برگه بنویس ببرم بدم مأمور خریدمون زحمت شو بکشه.
اینا دیگه چیه بابا؟
کتابا و لوازم تحریری دیگه.
یعنی چی؟ مگه من قراره اینجا برم مدرسه؟
باز میخوام از قراره کجا بریم مدرسه؟
آخه یعنی چی بابا؟ قراره این نبود من خوشم
بازم مدرسه آخه یعنی
چی؟
آرمین پسرم باز کن این درو.
من که اصلا نمیتونم این رفتار رو درک کنم. خب باز کن این درو ببینیم حرف حساب چیه تو.
حرف حساب من چیه؟ حرف حساب خودتون چیه؟
واضحه پسرم، مثل همیشه، مثل همه پدر و مادرها دغدغه تحصیل بچه‌مونو داریم.
شما اگه دغدغه تحصیل بچه‌تون رو داشتی نمی آوردیدش به این دهکوره.
یعنی چی؟ حالا چون به قول خودت آوردیم تو این دهکوره، هیچ حرفی نباید از درس و مدرسه باشه.
بچی اینجا مگه جای درس خوندنه؟
مگه درس خوندن به جا و مکان پسر جان؟ یه دانش آموز خوب هر جایی تو هر شرایطی میتونه به تحصیلش ادامه بده.
اصلا باید ادامه بده. مگه میشه وقف انداخت بین تحصیل؟
نه ابدا. من خودم مقطع راهنمایی رو میدونی تو چه شرایطی خوندم؟ وقتی که دائم آژیر خطر پخش میشد و جنگنده های عراقی مثل نقل و نبات بم میریختن رو سرمون.
دقیقا من اون موقع ابتدایی بودم. خیلی وقتا میدونی کلاسامون کجا برگزار میشد؟ داخل پناهگاه.
چه روزایی.
الان این حرفا چه ربطی به من داره ها؟
تو تا اسم مدرسه اومد دویدی اومدی چپیدی تو اتاقت.
دیدی خانم اصلا بهش برخورد اسم مدرسه رو جلو شما.
بله بهم برخورد، به خاطر اینکه شما از وقتی اومدیم اینجا همینجور داری من تأخیر میکنی.
تأخیرت میکنی؟
حالت خوبه تو؟
معلومه که خوب نیست. من بدبختی حقی ندارم توی این زندگی. هر تصمیمی بخوای برام میگیریم بدون اینکه نظر منو بپرسی.
پسرم آرمین جان ما هم ممکنه یه جایی اشتباه کنیم. بله حتما مواردی هم اتفاق افتاده که حق با تو بوده، اما تو این مورد به خصوص تکلیف روشن کاملا. تو به عنوان دانش آموز باید درس تو ادامه بدی، ما هم به عنوان والدینت باید شرایط و امکانات تحصیل تو مهیا کنیم.
آره دستتون درد نکنه، چقدر خوب مهیا کردی.
عزیز من این روستا بضاعتش همین قدره، انتظار داشتیم مدرسه اش چیزی شبیه همون مدرسه غیر انتفاعی باشه که تهران میرفتی؟
نه خیر، من انتظار نداشتم شبیه اون مدرسه باشه، ولی مسئله اینه که مدرسه اینجا رو اصلا نمیشه بهش گفت مدرسه.
من دیروز با آذر رفتم مدرسه رو دیدم.
خیلی خوب، اون کلبه خرابه‌ای که دیدی، خدا وکیلی آدم میتونه توش چیزی یاد بگیره.
ببین عزیزم، درسته فضایی که توش تحصیل میکنی میتونه تو کیفیت آموزش تاثیرگذار باشه، ولی عامل تعیین کننده این نیست.
ولی برای من تعیین کننده است.
تلقین نکن به خودت، از این خبران نیست. مهم خودت توی با معلمی که بهت درس میده، وگرنه کلاسای درب و داغون تر از اینا هم کم نیست تو گوشه کنار ایران.
آره بابا، تو همین تلویزیون خودمونم نشون میده نمونه هاشو. یه جاهایی اصلا مدرسه وجود نداره، کلاس درس توی این کانکس برگزار میشه.
حالا باز اون خوبه، خیلی جا اون کانکس هم ندارن، تو فضای باز کلاساشون.
بله، یعنی بچه ها تو سرما و تو گرما روی زمین سفت میشینن درس میخونن.
آها، یعنی الان باید خدا رو شکر کنم که این کلبه خراب شده مدرسه.
آرمین جان، منظور ما از این حرفا اینه که آدم اگه تشنه یادگیری باشه، مسائل اینجوری نمیتونه مانع پیشرفتش بشه.
بله، اصلا خیلی از بچه‌هایی که رتبه های برتر کنکور شدن تو همین مناطق محروم توی همچین شرایطی تحصیل کردن.
بله. خدای خدا، همش منو با اینا مقایسه میکنن. بابا من اصلا نمیخوام با این وضعیت کنار بیام، مگه زوره؟ اصلا بذارین تصمیممو بگم و خیالتون راحت کنم. من امسال کلن مدرسه نمیرم، مدرسه تعطیل.
نه بابا
جدی میگم به خدا، مگه من به خاطر تاریخ تولدم یه سال زودتر نرفتم مدرسه؟ خب امسال ثبت نام نمی کنم که سال بعد سنم و کلاسم با هم جور بشن.
صحیح،
به خدا بابایی. تازه این یه فرصت خوبی میشه که کتابای پنجم و خودم خورد خورد بخونم تا سال بعد که برمیگردیم تهران با آمادگی کامل برم سر کلاس پنجم.
متاسفانه تصمیم تصویب نمیشه. شما برو خودتو آماده کن که از هفته دیگه باید تو مدرسه روستا حاضر باشی.
مامان.
آره پسرم، آره آره، اون یه سال زودتر مدرسه رفتن تو فراموشش کن.
بله.
به هیچ عنوان نباید وقفه ای توی تحصیلت به وجود بیاد. من اصلا شوخی ندارم، اینا جدی میگم.
خیلی خوب، خیلی خوب، باشه باشه باشه، برین ثبت نامم کنین، ولی بدونین که من اصلا حس و حال درس خوندن تو این دهکوره رو ندارم. اینو گفتم که بعدن اگه کارنامم رو دیدین شوکه نشین از نمره ها.
تو الان داری تهدید میکنی ما رو.
شب بخیر.
لا اله الا الله.
اینجا ایسکاه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید بهار دلنشین. بهار دلنشین. کاری از رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. سال نو بر شما عزیزان مبارک باد. با
ما همراهی کنید با یکی دیگر از ترانه ها و آهنگ های بهاری و نوروزانه و دلنشین موسیقی ارزنده ایران زمین. این برنامه را اختصاص می دهیم به بحث و گفتگو درباره استاد مرتضی خان محجوبی با حضور و همراهی پژوهشگر موسیقی ضیاءالدین ناظم‌پور. با ما همراه باشید تا درباره این استاد بزرگ موسیقی گفتگو کنیم و یکی دو اثر دلنشین ایشان را با هم بشنویم.
عرض کنم اولین آهنگ را در 1318 ساختم. اشعار اون را هم دوست هنرمند عزیزم آقای رحیم عیری که در خدمتشون هستم ساختن و اسمش هم دیدم موقعی.
مرتضی محجوبی زاده 1278 خورشیدی در تهران در گذشته اول فروردین 1344 نوازنده پیانو و اهل ایران بود. او از بنیانگذاران موسیقی ملی ایران به شمار می رود. وی سالها تکنواز پیانو در برنامه گلهای رنگارنگ بود. مرتضی خان محجوبی در محافل هنری ایران به نام مرتضی خان یا مرتضی خان محجوبی معروف بوده است. مرتضی محجوبی فرزند عباس علی معروف به ناظر سال 1278 در تهران متولد شد. بودن پیانو در منزلشان و آشنایی مادرش فخرالسادات با آن وی را به سوی این ساز کشاند. او برای تعلیم موسیقی به حسین هنگافرین معروف به حسین خان ره سپرده شد. در 10 سالگی هنگام کنسرت عده‌ای از هنرمندان در سالن سینما فاروس آواز عارف وزوینی را با پیانو همراهی کرد. مرتضی به زودی سرآمد نوازندگان پیانو در زمان خود شد. اهمیت کار محجوبی در این است که با سازی کاملا اروپایی موسیقی ایرانی را به خوبی می نواخت. این نحوه نوازندگی خاص خود او بود و دقیقا تأثیر یک ساز 100% اصیل و سنتی را در شنونده باقی می گذارد. بدین ترتیب محجوبی یکی از پایه‌گذاران موسیقی ملی ایران به حساب می آید. وی علاوه بر نوازندگی چندین تصنیف و پیش درآمد و رنگ نیز ساخته است. تصنیفهایش پلیس میان تصنیفهای عارف وزوینی و علی اکبر شیدا و تصنیفهای زمانش. در کارش آثار قدما را مد نظر داشت ولی اثر خود را به صورتی جامع‌تر ارائه می داد. در این زمینه کافی است به تصنیف معروف او با مطلع من از روز ازل دیوانه بودم که با صدای غلام حسین خان بنان خوانده شده اشاره کرد. لازم است ذکر شود که مصرع اول شعر من از روز ازل دیوانه بودم را خود مرتضی خان محجوبی سروده و باقی شعر از رهی معیری است.
از کنم با شنیدن نام مرتضی خان محجوبی بی اختیار به یاد ساز پیانو میافتیم.
ضیاءالدین ناظم‌پور.
مرتضی خان محجوبی رو اگر نتونیم اولین پیانیستی بگیم که نواهای ایرانی رو با این ساز وارداتی از فرنگ می نواختند، حداقل یکی و شاید بزرگترین نوازنده پیانو بودند و ویژگی های منحصر به فرد ایشون در زمینه نوازندگی پیانو باعث میشه که همیشه ما در پیانو نوازی ایرانی ایشون رو جز اساتید درجه اول موسیقی ایران قلمداد بکنیم. مرتضی خان محجوبی در واقع اواخر قرن گذشته، شاید کمی قبل از حتی مشروطه به دنیا آمدن، هلوهوش دهه 70 یعنی 1275 به بعد تو اون اوان به دنیا آمدن و مادرشون خانم فخرالسادات نوازنده پیانو بودن. به همین سبب مرتضی خان محجوبی از همون طفولیت، شاید سنای زیر 5 سالگی، شروع کردن به نواختن و آموختن پیانو نزد مادرشون و بعدم که تشریف بردن پیش حسین خان هنگافرین. حسین خان هنگافرین از جمله موسیقی دانایی بودن که توی فرنگ موسیقی خونده بودن به اصطلاح اون روز و اصول هارمونی و ارکستراسیون رو میدونستن و خیلی از موسیقیدانان هم نسل مرتضی خان محجوبی بخشی از دانش ارکستراسیون آهنگسازی و نوازندگی پیانوشون از ایشون یاد گرفته بودن. منتها تغییری که در واقع مرتضی خان محجوبی ایجاد کردن در روش نوازندگی پیانوشون این بود که شاید برای اولین بار کوک ساز پیانو رو مطابق بر کوک مقام ها و آواز ها و دستگاه های موسیقی ایرانی انجام دادن و بنابه اون چی که میخواستن بزنن در دستگاهی که میخواستن بزنن نوت ها رو پرده کوک میکردن و علاوه بر اون تکنیک هایی به ساز پیانو اضافه کردن که این تکنیک ها بعضن یه نوعی تقلید رفتار از سازهای مضرابی ایرانی بود. مثلا تکنیک تریمولو که در پیانو هم اجرا میشه در پیانو کلاسیک معمولا تکنیکی است که با ضربات متوالی بر با چند انگشت بر روی یکی از کلاوای های پیانوه و مرتضی خان محجوبی این تکنیک رو به صورت اکتاو عمل کردن، یعنی به صورتی که انگشت شست و انگشت کوچک همزمان نه در واقع هر نوتی رو با اکتاو بعدش به صورت ریزی که صدای ریز ساز تار رو تقلید میکرد انجام دادن
و به این ترتیب محدوده گام های ماژور و مینور با نوازندگی ایشون برچیده شد و هر جا دلشون بخواست و هر نوع دلشون بخواست میزدن.
درست میفهمید، ولی البته میدونید که گام ماژور شباهت های بسیاری به گام ماهور ما هم داره، به جز اون در واقع انگاره های ملودیکش که خاص خود دستگاه ماهوره، ولی به لحاظ تئوری همون چه راست پنجگاه ما و چه ماهور ما در واقع همون گام ماژور هستن به لحاظ تئوری و اصفهانمونم با اندک تفاوتی مینوره، ولیکن دستگاه های دیگر ما که شامل روب پرده بودن بله با گوش استثنائی که در تاریخ ثبت شده های محجوبی داشتن کوک می شده و نواخته شده.
راستی آقای محجوبی، یادم رفت از جناب علی بپرسم که تا به حالا روی هم رفته چند تا آهنگ ساختید؟
به طور کلی یعنی با تصانیف و چهار مضراب بیشتر آمد از 120 تا 150 آهنگ ساختم.
بله استاد محجوبی، بسیاری از آهنگ های شما در برنامه گل ها اجرا شده که معرف حضور همه هست. ممکنه تعدادی از ترانه های معروفتون رو اسم ببری؟
بله، نباینه منو بی التاقی من از روز ازل، دیشب که تو در خانه ما آمده بودی، چه شبها، کاربون، بله اون که یادم مونده این هاست.
حالا خوبه بپرسیم بقیده شما بهترین آهنگتون، یعنی آهنگی که در خودتون خیلی اثر گذاشته کدومه؟
بقیده من نواینه آهنگی جاویدانی.
بله خوب، خوبه که عقیده آقای رهی رو هم بپرسیم.
در بین ترانه هایی که بنده سرودم نواینه من از روز ازل دیوانه بودم، دیوی ای مه، شب جدایی، کاروان، به کنارم بنشین، آهنگ آذربایجان و خزان عشق شهرت بسیاری کسب کردن. ترانه کاروان رو دو سال قبل بنده آقای محجوبی به یاد هنرمند فقید مرحوم رضای محجوبی برادر بزرگ آقای مرتضی خان ساختم. و اون ترانه یکی از عالی ترین و با ارزش ترین آثاری است که تا کنون گفته شده. نواینه نیست یکی از بهترین آثار بنده و آقای محجوبی است.
بله آقای رهی، ممکنه خواهش کنم تعریف کنید این ترانه رو چجوری ساختید؟ یعنی چطور الهام گرفتید برای ساختنش؟
والا حقیقت اینه که برای نشون دادن این حالت باید به سال 1321 یعنی به 19 سال پیش برگردم.
درست.
چه بهتر از این؟ طبعا شنوندگان صد سال فرهنگ ایران هم علاقه دارند که به سالهای دور برگردند و ببینند که یک اثر هنری و یک ترانه خوب چجور به وجود میاد.
بگیم ببینین آهنگ دستی که در سفر شمال بودم ساختم به نظر شما چه جور میاد؟ شما که میدونید من عاشق صفحات شمال هست.
گل جان بزن ببینم، حال عجیبی داری. آهنگ هم دیگه الان میزدی؟
بله.
واقعا عالیه، چقدر پرسوزه، چقدر پرحاله.
به نظر شما این چی میاد؟ چه احساسی به دست میده؟ هر چیزی در نظرت مجسم میشه؟
من از این آهنگ صدای نی چوپان رو میشنوم.
دری جان چقدر عجیبه، چون خود من هم این آهنگ را در یک غروب آفتاب که گوسفندا از صحرا برمیگشتن الهام گرفتن.
اولش بزن، بزن که این شعر بهش میخوره. خودجون اجازه بده خودم با آواز برات بخونم.
بفهمه
چنانم گنگه نه آتش بر جان که گویی کست آتش بر نیست.
واقعا که بهتر از این نمیشه. بیا ببوسم.
قربانتون باشم.
تشکر.
و به این ترتیب بود که ترانه نوای نی در آواز دشتی به وجود آمد.
ترانه‌ای که جاودانی است و هرگز از خاطره ها فراموش نمی‌شود.
و حالا از رادیو فرهنگ دعوت میکنم فرزانگان رو بشنوید.
فرزانگان
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خرسندم که امروز در خدمت استاد بزرگ جناب آقای دکتر محمود منصور از اساتید برجسته رشته